بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادت الى سبیلک. عنوان بحث ما توسعه و موانع فرهنگی آن از منظر قرآن کریم است. ابتدا مفهوم شناسی می کنیم مفهوم توسعه رو در ادبیات علوم اجتماعی و در قرآن کریم و سپس می پردازیم به موانع فرهنگی توسعه از منظر قرآن کریم. مفهوم توسعه یک مفهوم تاریخی است. در واقع این مفهوم برمیگرده به پس از جنگ جهانی دوم که کشورها به دو گونه فقیر و غنی تقسیم شدند. کشورهای غنی و به عبارتی کشورهای متروپل بر اثر استعمار و تاراج کشورهای فقیرتر به غنایی رسیدند که پس از آن یک سری تقسیم بندی ها در جهان رواج پیدا کرد، مثل کشور توسعه یافته، در حال توسعه، کم توسعه و توسعه نیافته. مفهوم توسعه با پسوندهای مختلفی در ادبیات علوم اجتماعی رواج پیدا کرده که نشان دهنده این هست که این مفهوم یک مفهوم تاریخی است و دارای تاریخیت هست. ابتدا توسعه اقتصادی مراد بود. مفهوم توسعه اقتصادی مربوط می شود به رشد اقتصادی کشورها و شاخص آن تولید ناخالص ملی است. کشورهای متروپل دارای شاخص اقتصادی بالایی بودند و جی ام پی آنها یا تولید ناخالص ملی آنها بالا بود. به مرور زمان این مفهوم خودش متحول شد، پس از آن توسعه سیاسی مطرح شد. در مفهوم توسعه سیاسی، خب مفهوم جامعه مدنی همنشینی هست، یعنی توسعه سیاسی مراد اینه که جامعه مدنی باشه و به جای حکومت‌های متسلب استبدادی حکومت‌های دموکراتیک حاکم بشوند. بعد از آن توسعه اجتماعی مطرح شد. توسعه اجتماعی تمرکزش بر کنش متقابل انسان هاست. این مفهوم تأکید بر اینه که ساختار روابط اجتماعی انسان ها توسعه پیدا کنه. البته توسعه اجتماعی به دنبالش مفهوم توسعه فرهنگی رو داره که این دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و وجه تمایز شاخصی ندارن، منتها این دو تا مفهوم مطرح شده. مفهوم توسعه فرهنگی در سال 1980 از سوی یونسکو مطرح شد و نکته تمرکزش به حوزه‌های ادراکی، شناختی و ارزشی بود. تفاوت این مفهوم با نوسازی در این هست که مفهوم نوسازی بر این نکته تأکید می‌ذاشت که ما باید سنت رو کلاً کنار بگذاریم و مدرن شدن یعنی جدا شدن از سنت، در حالی که توسعه فرهنگی تأکیدش بر این بود که هر جامعه به حسب مقتضای خودش میتونه سنت رو حفظ کنه و بر حسب فرهنگ خودش توسعه پیدا کنه. بنابراین سنت به ما و سنت بد نیست. سنن غیر عقلانی بد هست، سننی که مانع پیشرفت هستن اونها بد هستن. بعد از یک دهه در 1990 توسعه انسانی مطرح شد که مهمترین شاخصش عدالت محوری هست. مفهوم توسعه انسانی در مقابل مسائل اجتماعی از قبیل مواد مخدر، الکلیسم، بیماری ایدز و بیخانمانی، حاشیه‌نشینی، خشونت، فروپاشی روابط خانوادگی مطرح شد. تأکیدش بر این بود که توسعه اقتصادی صرف یا توسعه سیاسی صرف کفایت نمی کنه، باید با مسائل و آسیب‌های اجتماعی هم مبارزه شود. بعد از اون مفهوم توسعه پایدار مطرح شد. توسعه پایدار معطوف به مسائل زیست محیطی ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه بود که فکر کردند که توسعه منجر میشه به تخریب محیط. بنابراین این مسئله مطرح شد که توسعه نباید به ضرر نسل‌های آتی باشه. بنابراین ما باید توسعه پایدار داشته باشیم که محیط رو و فضا رو تخریب نکنیم برای آیندگان. خب بعد از آن باز هم با تحولات اجتماعی که در جوامع رخ داد توسعه درونزا مطرح شد که گفتن که توسعه رو نباید نسخش از غرب بیاد، یعنی کشورهای جهان سوم در حال توسعه به این ایده رسیدن که توسعه باید درونزا باشه و متناسب با فرهنگ درونی جامعه، از جمله در ایران که جریان احیا شکل گرفت که از سوی افراد مختلفی مثل سید جمال اسدآبادی، آیت الله نائینی، آخوند خراسانی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شریعتی، آیت الله طالقانی و متفکران دیگر. و می شود گفت که آخرین مفهوم توسعه با پسوند همه جهانبه یا جامع مطرح شد. امروزه موقعی که سخن از توسعه است میگن توسعه همه جانبه، یعنی توسعه‌ای که در همه ابعاد پیشرفت داشته باشه. معادل توسعه همه جانبه رو ما در ادبیات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر شنیدیم که ایشون فرمودن مفهوم پیشرفت رو جایگزین توسعه بکنیم. اما اگر بریم سراغ قرآن، پس موضوع بحث ما در اینجا موقعی که مفهوم توسعه رو به کار میبریم، منظورمون پیشرفت و توسعه همه جانبه هست. من تأملاتی داشتم در قرآن که ببینیم معادل توسعه همه جانبه رو چجوری از قرآن استنتاج کنیم در بیاریم. تأملی که داشتم به مفهوم برکت رسیدم بر اساس آیه شریفه که می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. سوره اعراف آیه 96. بر اساس این آیه شریفه می‌فرمایند اگر اهل جوامع ایمان بیاورند و تقوا پیشه بکنند، برکات آسمان و زمین بر آنها نازل می‌شود. اگر مفهوم برکات رو در تفاسیر شیعی جستجو کنیم، مؤلفه‌هایی استخراج می‌شود که نشان دهنده این هست که این مفهوم شاید بشود گفت که معادل همون توسعه همه جانبه یا پیشرفت هست. من تفسیر المیزان علامه، تفسیر نمونه آیت الله مکارم، تفسیر صادقی تهرانی و سایر تفاسیر رو ملاحظه کردم، ذیل مفهوم برکت فراوانی رزق، یعنی رشد اقتصادی، بهداشت محیط، یعنی مشعر هست به توسعه پایدار، امنیت، عدالت اجتماعی، مشعر هست به توسعه انسانی، بهداشت روانی و سایر مؤلفه ها ذکر شده که نشون می‌دهد که منظور از برکات فقط رشد اقتصادی نیست، بلکه سایر مؤلفه ها رو هم در بر می‌گیره. بنابراین از منظر قرآنی اگر ما بخواهیم به توسعه برسیم، عامل اصلی عامل فرهنگی هست. منتها عامل فرهنگی موقعی که اینجا مرادمون رو مطرح می‌کنیم این هست که دو مؤلفه ایمان و تقوا انسان‌ها رو به توسعه می‌رسونند. اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. اگر بخوایم به توسعه همه جانبه برسیم، این مفهوم توفی هم یوفیهم اجورهم، یعنی در همه ابعاد برسیم به اجر و مزد، این لازمش ایمان و تقواست. مرحوم شهید صدر در کتاب سنت‌های تاریخی بر اساس همین آیه شریفه‌ای که من تلاوت کردم، ایشون معتقد هستند که مؤلفه و محرک اولیه پیشرفت و توسعه باورهاست و استشهاد می‌کنند به این آیه شریفه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. بنابراین محرک اصلی و عامل اصلی توسعه تغییر فرهنگی است، به تعبیر ایشون ایستارهای ذهنی و تغییرات فرهنگی. اگر انسان‌ها به مرحله‌ای برسن که ما به انفسهم، به تعبیر ایشون این ما موصوله نشون دهنده این هست که انسان‌ها اگر ایستارهای ذهنی و به تبع آن ارزش‌های خودشون رو تغییر بدهن، به دنبال آن توسعه هم میاد، یعنی ما به قوم تغییر پیدا می‌کنه به تبع تغییر دا در ما به انفس. منتها این ایده و این گزاره که ایده جهان رو می سازد مشروط به عمل هست. به تعبیر گیروشه میگه که این ایده که میگن که ایده ها و باورها جهان رو می سازند، این کامل نیست مگر اینکه به تبع آن عمل هم بیاد. بنابراین قرآن کریم ما اگر ملاحظه کنیم، آیات بسیار فراوانی وجود داره که ایمان و عمل صالح توأم هستند. در کل قرآن کریم آمنو و عملوا الصالحات، اگر ایمان توأم با عمل صالح باشد، جامعه پیشرفت میکنه. در کل قرآن ما اگر ملاحظه کنیم، این دو مفهوم، یعنی مفهوم باور صحیح به دنبال عمل صحیح، عمل صالح همواره همراه است، همنشین است با ایمان صحیح، عمل و صالحات، عمل صالح، اینها بس توأم هستند. پس نتیجه میگیریم اگر در یک جامعه ایمان و ارزش ها درست باشه، که حالا شاخص هاش وجود داره، ایمان و عمل صالح و به دنبالش عمل صالح، جامعه همواره پیشرفت میکنه. منتها مفهوم توسعه و پیشرفت در قرآن یک مفهوم اتساعی است، به عبارت دیگر یک مفهوم فعلی است، مصدری نیست. این گونه نیست که ما بگیم جامعه توسعه یافته است و به نهایت رسیده، نه، انسان‌ها همواره پیشرفت می‌کنند و اون دولت کریمه در زمان حضرت مهدی اتفاق می‌افته. به تعبیر امام صادق علیه السلام، لکل امتن دولتون یتوقعونها، که بالاخره این یترقبونها، که برای هر امتی دولتی وجود داره که دنبالش هستن و میخوان به اون مرحله برسن. و دولتونا فی زمن المهدی، دولت ما در زمان حضرت تحقق پیدا میکنه. بنابراین انسان‌ها همواره در حال پیشرفت به اون کمال هستند. بنابراین مؤمنین و مسلمان‌های واقعی هر روز نماز می‌خوانند و هر روز در نمازشون میگن که اهدنا الصراط المستقیم. بنابراین این استعاره راه مهم است، استعاره صراط. انسان‌ها همواره این رو درخواست میکنن که برسن به اون صراط. بنابراین ما یه صراطی داریم که هر کسی در اون صراط واقع بشه، این جامعه، جامعه در حال توسعه است. بنابراین ما مفهوم جامعه توسعه یافته و به کمال رسیده در ادبیات دینی نداریم، ولی جامعه در راستای توسعه و کمال داریم، که یعنی واقع شدن در صراط مستقیم. در برابرش ما ضالین و مغضوب علیهم رو داریم، که گاهی عده‌ای هستن که کلن بر علیه یا علیه این صراط هستن، و عده‌ای هم هستن راه رو پیدا نکردن، اونها به اصطلاح ضالین هستن. ولی در چه شرایطی این ضالین صراط رو پیدا می کنند؟ علامه طباطبایی تعبیری داره در ذیل آیه 18 سوره زمر. این آیه این هست: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. می فرماید بندگان را بشارت بده، کسانی که قول را میشنوند. القول یعنی مطلق قول، هر سخنی رو میشنوند ولی شنیدن کفایت نمی کند. استماع به با سماع فرق میکنه، با سماع یعنی استماع، یعنی خودشون رو در معرض گوش دادن فرا میدهند. بعد میگه آیا استماع کفایت میکنه؟ نه. فیتبعون احسنه، یتبعون احسنه یعنی اینکه اون چی که شنیدن اون رو حق تشخیص دادن، به منصه عمل برسونن، به منصه ظهور برسونن. میگه همچون جامعه هدایت یافته هست. اولئک الذین هداهم الله. علامه طباطبایی میفرمایند ما دو نوع هدایت داریم: هدایت اجمالی، هدایت تفصیلی. هدایت تفصیلی در هر زمان باید تجدید بشه، چون مسائل و مشکلات جدید رخ میدهد. اما هدایت اجمالی همین پذیرش محتوای این آیه است. میفرماید اگر جامعه این گونه باشد که همواره دنبال حقیقت باشد، اقوال را بشنود و تصمیم بگیرد، پس از شنیدن احسن آن را انتخاب نموده و عمل نماید. اگر همچو شرایطی، یعنی این آموزه اولیه رو هر جامعه‌ای بپذیرد، در موارد جزئی راه رو پیدا می کند. بنابراین کسانی راه پیما هستند، کسانی در صراط مستقیم قرار دارند، که این اصل رو بپذیرند، که ایمان بیاورند و تصمیم بگیرند در صراط مستقیم قرار بگیرند. اگر این آموزه اولی رو پذیرفتند، در موارد جزئی معمولا راه رو پیدا می کنند و هدایت می شوند. اما پس از تعریف اجمالی مفهوم توسعه جامعه در ادبیات علوم اجتماعی و در قرآن کریم، سوال اصلی رو مطرح می‌کنیم. سوال اصلی ما این هست که چرا جوامع در این راه قدم بر نمی‌دارند؟ چه عواملی باعث می‌شود که جوامع توسعه پیدا نکند؟ پیامبرانی آمدند و مردم رو به سوی صراط مستقیم دعوت کردند. چه عواملی، به عبارت دقیق‌تر چه موانعی باعث می‌شود که انسان‌ها در وادی توسعه قرار نگیرند؟ منظور ما از توسعه در اینجا مفهوم قرآنی توسعه است. البته شاخص ها رو مطرح کردن، شاخص ها و مؤلفه ها مشترک است، ولی مفهوم قرآنی توسعه بار معنایی فراتری دارد که ضمن خیر این دنیا، خیر این آخرت رو، مفهوم سعادت رو هم در بر میگیره. حالا با این مضمون چه عواملی باعث می شود که جوامع در آستانه توسعه قرار نمی گیرند و در این طریق وارد نمی شوند؟ در سوره مؤمنون مؤلفه هایی رو قرآن کریم مطرح کرده، موانعی رو برشمرده که این موانع، موانع فرهنگی هستند. و خداوند متعال در سوره شعرا 8 مورد رو، یعنی 8 رو کیس رو مطرح میکنه. اگر ما این موارد رو ملاحظه کنیم، به نظریه قرآنی در باب موانع فرهنگی توسعه میرسیم. من ابتدا موانع رو مطرح میکنم، سپس میرسیم به کیس ها، مواردی که خداوند متعال مثل زده و در اون موارد به موانع توسعه اشاره کرده. خب، اولین مانع توسعه احساسگرایی است. خداوند در سوره مؤمنون تأکید میکنن بر تدبر. اگر انسان ها اهل تدبر باشن، فکر بکنن و آینده نگر باشن، اون موقع پیام توسعه و پیام پیامبران رو میپذیرن. ولی چگونه میشود که پیامبران مردم رو به سوی حق و توسعه دعوت میکنن ولی مردم نمیپذیرن؟ یکیش فقدان تدبر هست. تدبر در مقابلش عقلان، در مقابل تدبر احساسگرایی است و تدبر در برگیرنده عقل قدسی است که ما این تعبیر رو داریم، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. خب، بنابراین اگر مردم اهل تدبر نباشن، به تعبیر قرآنی افلم یدبرو القول، اگر درباره قول تدبر نکنند و به عبارت دیگر یستمعون القول فیتبعون احسنه نباشند، راه به سوی توسعه و پیشرفت نمییابند. این عامل اول. عامل دوم که قرآن کریم در سوره مؤمنون مطرح میکنه و ما سعی کردیم از طریق استنداق مفهوم سازی کنیم، این مفهوم سازی از سوی خود بنده صورت گرفته، در واقع با الغاء خصوصیت به مفاهیم اجتماعی رسیدیم. دومین عامل مناسک گرایی هست. من قبلا عرض کردم که سنت گرایی به صورت مطلق مذموم نیست، ولی مناسک گرایی یعنی تأکید بر سنت‌های غیر معقول پدران و نسل‌های گذشته و متمرکز شدن بر آنها و وقوف در آنها مذموم هست. ما تعبیر قرآنی عبرت رو داریم، میگه از گذشتگان عبرت بگیرید. عبرت گرفتن یعنی عبور از اونها، حفظ ارزش‌های اصیل و گرفتن اصول و ارزش‌های محتوایی دائمی. اما این که ما در اون بمونیم و متمسک بشیم به مناسک گذشته، این مناسک کرایی مذموم هست. در سوره مؤمنون آیه 68 قرآن کریم می‌فرماید ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، بالاخره چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین جدیدی آورده که گذشتگان این گونه نبودند، برخلاف فرهنگ آبا و اجدادی است، به این دلیل نمیپذیرند. چرا نمیپذیرند؟ توضیح این مضمون در سوره بقره بیشتر هست که در اونجا میفرماید و اذا قیل لهم اتقوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. به مردم گفته میشه که بالاخره اون چی که خداوند نازل کرده اون رو بپذیرید، تقوا پیشه کنید، اتبع ما انزل الله، اون چی که خدا آورده اون رو بپذیرید. اونها چی میگن؟ اونها میگن نه، ما تبعیت میکنیم بر اون چی که پدران خود رو بر اون یافتیم، یعنی اون سنتگرایی مذموم و غیر معقول. قرآن کریم میفرماید اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب اگر پدران یک سنتی داشتن که معقول نبوده، خب چرا شما باید از اون تبعیت کنید؟ پدران ما، گذشتگان ما تصمیمی گرفتن، خب اگر اون تصمیم امروز از منظر مردم معقول نیست، اون رو باید کنار بذارم. بنابراین یکی از موانع، دوم مانع، مناسک گرایی هست و سنت گرایی مذموم. سومین عامل که می شود استخراج کرد شخصیت نگری است. یعنی اگر در یک جامعه افراد به سخنان شخصیت ها نگاه کنند، نه به محتوای سخن. آخره ما در ادبیات دینی خودمون داریم انظر الى ماقال ولا تنظر الى منقال، در حالی که خیلی از مردمان معمولا به منقال نگاه میکنن نه به ماقال. افرادی که به منقال نگاه میکنن، یعنی گوینده سخن کی هست و محتوا رو ارزیابی و پالایش نمی کنن و به تعبیر قرآن اهل یستمعونه نیستند، این افراد هم نمی توانند وارد توسعه بشن، نمی تونن توسعه پیدا کنن. قرآن کریم در سوره زخرف آیه 31 بازم توضیح بیشتری داره، میگه وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن که چرا این قرآن به یه مرد بزرگی از اهل طائف یا مکه نازل نشده؟ اینها شخصیت قدرتنگر دارن، میگن که بالاخره باید این کسی که قرآن بهش نازل شده یکی از مطرفین یا ملأ باشه. خب حضرت محمد رو در اون شأن نمی‌بینند، در حالی که قرآن کریم می‌فرماید ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. آیا پیامبر رو نمی‌شناسند؟ در حالی که پیامبر شهره به عدالت و تقواست، محمد امین هست. بنابراین انسان‌هایی که به مر سخن نگاه می‌کنند و اینکه گوینده سخن امین هست، عادل است، با تقوا هست، ولی یه عده‌ای هستن که نه، میگن که گوینده سخن باید شأن دنیوی داشته باشه. بنابراین شخصیت نگری، این یه اصطلاحی در ادبیات علوم اجتماعی اتریت رو یعنی پرسنالیتی، یعنی شخصیت قدرتنگر. اینجور آدم ها بالاخره به گوینده سخن نگاه میکنن، اگر چنانچه گوینده سخن دارای قدرت ثروت باشه حرفش رو گوش میدن، و اگر چنانچه فاقد قدرت و ثروت باشه بهش اعتنا نمی کنن. این هم یکی از موانع توسعه است. یکی از موانع هم نوناخواهی هست، البته لازمه مفاهیم قبلی است. نوناخواهی به این معناست که یه عده‌ای هستن که با هر پدیده نوی مبارزه میکنن، نمیپذیرن. اصلا یک این مسونیسم یا نوناخواهی آفتی است در میان برخی از مردمان سنتی، این که هر حرف نوعی را نمیپذیرن و اون رو به تمسخر میگیرن. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میگفتن انه لمجنون. چرا مجنون هست؟ چون حرفهای جدید میزنه. ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. مؤمنون آیه 70. بنابراین اگر چنانچه به دنبال حق نباشن، حق رو نپذیرن، هر حرف نوعی رو صاحبش رو متهم میکنن و اون رو دیوانه میپندارند. عامل بعدی که در سوره مؤمنون اشاره شده سودجویی نخبگان هست. یک سری نخبه ها هستند که باعث می شوند که مردم به سوی حق نروند، چون مخالف منافع اونها هست. خب مستبدین نمی خواهند که مردم به دنبال پیامبران بروند و مانع می شوند. بنابراین بحث اینجا اقتصاد و وابستگی اقتصادی پیش میاد که من دیگه توضیح نمیدم چون در جای خودش. ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیر، که در سوره مؤمنون که میفرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به سوی صراط مستقیم دعوت میکنه، بالاخره مسئله معون خراج رو میگه فخراج ربک خیر. اما اگر بریم سراغ موارد سوره شعرا، من یه تعبیری دارم از من که در حوزه علوم اجتماعی مطالعه میکنم. اگر یک دانشجویی بپرسه که سوره توسعه کدوم سوره هست، من میگم که سوره شعرا. در سوره شعرا در واقع خداوند متعال مواردی رو برشمرده که در مقابل پیامبران مقاومت کردند. 8 مورد ذکر شده که حالا موضوع اصلی، محور اصلیش خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امت اسلام هست و به پیامبر دلداری میدهد که اگر یه عده مقاومت میکنند، خب این سنت جدیدی نیست و دیگرانی هم بودن که مقاومت میکردن. در واقع اگر بخوایم یک الهام بگیریم از علامه طباطبایی، علامه طباطبایی به لحاظ روش شناختی معتقدن که قرآن 8 مورد رو بیان کرده و در این 8 مورد در هر مورد به یک عامل تأکید کرده، به یک عامل و به یک مانع توسعه، و معتقد هست که ما مجموعه عوامل رو باید با هم ببینیم. یعنی میتونیم بگیم که موانع توسعه همین 8 موردی هستن که در قرآن ذکر شده. منتها چون بنای قرآن بر اختصار هست، در هر کیس به یک مورد پرداخته و ممکنه در یک قوم، در یک جامعه یکی از این موانع یا چند مورد از این موانع وجود داشته باشه. برای اینکه جامعه از راه و طریق توسعه عقب بمونه، یکی از این عوامل یا به عبارت دقیق در موانع کافی است. ولی برای قدم گذاشتن در توسعه باید همه این موانع حذف شوند، یعنی هیچ کدوم از این موانع وجود نداشته باشه. اگر این موانع رو از طریق همنشینی و جانشینی بتونیم به عامل تغییر بدیم، اون موقع باید همه عوامل حضور داشته باشن. خب در این سوره خداوند مثال هایی که زده، اولین مورد قوم موسی هست. قوم موسی خب چرا پیام توسعه حضرت موسی رو نمیپذیرفتند؟ خب حضرت موسی میفرمود که بیایید به سمت خدا. قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. یک پیام عقلانی داشت که حرکت به سوی خدا بود. خب مانع توسعه چی بود؟ مانع توسعه در اینجا استبداد بود. فرعون ادعاش این بود انا ربکم الاعلا، من خدا هستم. البته تعابیر هست که واقعا فرعون آیا این که خودش رو خدا میدونست؟ نه به اون معنا. خدا میدونست به این معنا که خودش رو حاکم مستبد مطلقی میدانست که معتقد بود که همه مردم باید ازش اطاعت بکنن و هیچ کس حرف انتقاد و حرف زدن نداره. چون در بعضی از تفاسیر دیدم که اینکه رب به معنی اینکه خالق باشه به اون معنا نیست، ولی اینکه بالاخره معتقد بود که من بالاخره مقتدر هستم و هیچ کس حق نداره. و در مقابل پیام حضرت موسی میگفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. حالا چه اله معبود اینجا به معنی همون خالق باشه یا بعضی از تفاسیر جدید که اشاره کردن، هر کدوم باشه، ببین آقای این فرعون ادعاش این بود که به هر کسی در مقابلش حرفی داشت تهدید میکرد، میگفت که لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. خب تهدید به زندان میکرد و در مرحله بعد تهدید به دار آویختن و اون هم به شدیدترین مجازات. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین، یعنی من شما رو به صلیب میکشونم و به دار میآویزونم. یکی از موانع توسعه و پیشرفت در جوامع حکام مستبد بودن و اطاعت مردم از اون حکام و مستبد. حکام و مستبد بنابه تعریف کواکبی کسانی هستند که بر اساس هوای نفس خودشون بر مردم حکمرانی می کنند، نه بر اساس خواسته مردم، نه بر اساس دیانت مردم، بلکه بر اساس خواسته خودشان. و اگر مردمی تن به اطاعت از چنین حکومتی بدهند، نمی توانند در آستانه توسعه قرار بگیرند. دومین مورد و کیسی که قرآن کریم مطرح میکنه قوم حضرت ابراهیم هست. اون هم بازم در سوره شعرا مطرح شده. خب حضرت ابراهیم دعوت میکنه قوم خودش رو، اونها نمیپذیرن. قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. منطق قوم حضرت ابراهیم این بود که میگفتن که نه، ما عادت کردیم، ما پدران خودمون رو چنین یافتیم که این گونه عمل میکردند بدون منطق. بنابراین اون مفهوم مناسک گرایی که اشاره کردم در قبل، این در مورد قوم حضرت ابراهیم صدق میکنه. بنابراین سنتگرایی کورکورانه یکی از موانع توسعه است که قرآن کریم به عنوان دومین مورد در سوره شعرا مطرح میکنه. سومین مورد قوم نوح علیه السلام. حضرت نوح هم قوم خودش رو دعوت میکرد به سوی صراط مستقیم، چون پیشفرض ما این هست که انبیا همه دعوت میکنن به سوی صراط مستقیم که طبق تعریف قرآنی گفتیم که توسعه همه جانبه همین هست، یعنی کسانی که در صراط مستقیم قرار بگیرند برکات آسمان و زمین نازل میشود. خب قوم نوح چرا نمیپذیرفتند پیام حضرت رو؟ قالوا النؤمن لك واتبعك الارذلون. آیا ما از تو تبعیت کنیم در حالی که پیروان تو ما شما آدمهای پست هستند؟ البته از منظر اونها ارازل هستند، یعنی آدمهای پست. خب این نشون میده که امت حضرت نوح یا به عبارت دقیق تر افرادی که در زمان حضرت نوح بودند، اونها شخصیت قدرت نگر داشتند. به عبارت دیگر همراهان حضرت نوح رو ملاک ارزیابی قرار میدادند، در حالی که قرآن کریم میفرماید یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس میشود گفت که اینها هم شخصیت اقتدارگرا یا قدرت نگر داشتند. پس میشود نتیجه گرفت که در مورد حضرت قوم حضرت نوح میشود این نتیجه رو گرفت که شخصیت قدرت نگر مانع توسعه است به لحاظ فرهنگی. اما چهارمین موردی که قرآن کریم مطرح میفرمایند قوم عاد هست. قوم عاد که مردمی عرب تبار بودند در منطقه احقاف در جزیره العرب که پیروان حضرت هود بودند. خب حضرت هود هم اونها رو دعوت میکنه به سوی حق، ولی چرا اینها در آستانه توسعه قرار نمیگیرند؟ در مورد قوم حضرت هود قرآن کریم اشرافیگری رو مطرح میکنه، چون حضرت نوح به اونها خطاب میکنه در آیه شریفه آیه 128 سوره شعرا، اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون. اینها اینجوری بودن که در ریع به معنی بلندی هست، در بالای بلندی ها برای خودشون خانه می ساختن، آیه نشانه خانه هایی می ساختن برای تفرج. امروزه هم هست که اگر در یک جامعه فاصله طبقاتی زیاد باشه یه عده‌ای خونه و مسکن پیدا نمی کنن برای اینکه اونجا براشون مسکنی باشه، یه آلونکی پیدا نمی کنن که در اونجا سکونت داشته باشن و به آرامش برسن، چون مسکن به هر حال به معنی سکون آرامش است. در برابر یه عده‌ای به یه اشرافیتی میرسند که میرن خانباغ درست میکنند و تفرجگاه درست میکنند برای خودشون. حالا من اینجا بهتر است که بر اساس تفسیر علامه طباطبایی اشاره کنم که بالاخره ایشون میفرمایند که این ساختن آیه در بالای کوها و این نمادی است برای اشرافیت. گویا این تعبیر مال علامه است، قوم هود در بالای کوها و نکات بلند ساختمانهایی به بلندی کوه بنا می‌کردند تا برای گردش و تفرج به بدانجا بروند. بدون اینکه غرض دیگری در کار باشد، بلکه صرفاً به منظور تفاخر و پیروی از هوا و هوس بود. خب شما می‌بینید که در این آیه اشرافیت و اینکه در جامعه فاصله طبقاتی به گونه‌ای باشه، یه عده به دنبال تفرج اشرافیت باشن و یه عده هم نداشته باشن در حد بخور نمیر، این یکی از عوامل یا یکی از موانع توسعه است و یکی از عوامل انحراف جامعه از حق است. این هم یکی از موارد. پس می شود در مورد حضرت نوح، قوم حضرت نوح نتیجه گرفت که اشرافیگری مانع توسعه است. خب اما پنجمین مورد که قرآن در سوره شعرا مطرح میکنه قوم ثمود هست. قوم ثمود که پیامبرشون حضرت صالح بود، حضرت صالح اونها رو به حق دعوت میکرد، میفرمود که از خدا بترسید، اطاعتم کنید، فرمان اسرافکاران را اطاعت مکنید که در این سرزمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. سوره شعرا. خب اما اونها چی می گفتن؟ اونها در جواب حضرت صالح می گفتن انما انت من المسحرین، تو سحر شده هستی. حالا چرا این کارو می کردن؟ اونها گروهی بودند که نخبه‌گرا بودند، به ملاء و مطرف عقیده داشتند، یعنی پیرو اون گروه بودند، از خود بیگانه شده بودند. یعنی من استنتاقی که کردم این مضمون اجتماعی رو استخراج کردم، از خود بیگانه، الینه شده، یعنی مردم به جای اینکه اتکا به نفس داشته باشند و به خودشون اتکا بکنند، پیرو یک گروه نخبه ای بودند که بالاخره از اونها پیروی میکردند. بنابراین میشود نتیجه گرفت که از خود بیگانگی یکی از عوامل عقب موندگی است و یکی از موانع توسعه محسوب میشود. بنابراین از خود بیگانگی توده در برابر اشرافگری و ملع و مطرف مانع توسعه است. اما ششمین مورد قوم لوط رو خداوند متعال مطرح میکنه که حضرت نوح اونها رو دعوت به حقیقت و به سوی توسعه میکرد و اونها نمیپذیرفتند. خب عامل عقب موندگی و عامل مقاومت اونها در برابر حق چه بود؟ من استخراج کردم در مورد اونها انحراف از ارزش‌های مطلق. ببینید ما یک سری ارزش‌های مطلق داریم که اونها رو باید پاس بداریم. قرآن رئالیست هست، یعنی معتقد یک سری حقایقی داریم که این حقایق تغییر ناپذیر هستند. بنابراین اگر ما ارزش‌های مطلق رو کنار بگذاریم و رو بیاریم به برساختگرایی و اینگونه فکر کنیم که همه ارزش‌ها برساختگرا هستند، نمیتوانیم قدم در آستانه توسعه قرآنی و برکات بگذاریم. قوم لوط همجنسگرایی رو روا می دونستن، در حالی که بر اساس تفسیر علامه طباطبایی ایشون می فرمایند که اگر ما به طبیعت نگاه کنیم و طبیعت رو الهام بخش بدانیم، اصلا به جهاز تناسلی زن و مرد تأمل بکنیم، تدبر بکنیم، میفهمیم که زن برای مرد خلق شده و مرد برای زن خلق شده و همجنسگرایی خلاف فطرت و جبلت انسانی است. اجازه بدید من این تعبیر علامه رو که یادداشت کردم من باب تیمن و تبرک بخونم. اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتی که هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند و همچنین به خلقت خاص هر یک دقت کنیم، جای هیچ تردید باقی نمی ماند که غرض صنع و ایجاد از این صورتگری مختلف و از این غریزه شهوتی که آن هم مختلف است، در یک صنف از مقوله فعل و در دیگری از مقوله انفعال است. این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین وسیله عمل تناسل که حافظ بقای نوع انسانی تا کنون بوده انجام پذیرد. بنابراین ناهمجنسگرایی رو علامه طباطبایی یک ارزش مطلق میدونه و این مثال رو با الغاء خصوصیت تعمیم میده. میگه که همجنسگرایی مثالی است برای اینکه ما نمیتوانیم از ارزش‌های مطلق تخطی بکنیم. حالا بنابراین نتیجه میگیریم انحراف از ارزش‌های مطلق مثال یا برساختگرایی به عنوان نمونه کیسش انحراف جنسی منجر می شود به مانعیت از توسعه. مورد بعدی اصحاب ایکه هست که پیامبرشون حضرت شعیب اونها رو دعوت می کرد به سوی حقیقت. اتفاقا این قوم هم باز هم انحراف داشتن، ولی قوم قبلی انحراف جنسی، اینها انحراف اقتصادی. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، قرآن کریم درباره انحراف از ارزش‌های مطلق دو مثال واره داره، یکیش انحراف جنسی، دوم انحراف اقتصادی. که قرآن کریم می‌فرماید لا تبخسوا اشیاءهم ولا تعسوا فی الارض مفسدین، که بالاخره کم فروشی و در جامعه انحراف اقتصادی منجر می شود به فساد و همچو جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی تقوا رو رعایت نکنه نمی تونه قدم در آستانه توسعه بگذاره. قرآن کریم می فرماید واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. بنابراین مفهوم جبله نشون میده که بالاخره انسان به منظوری خلق شده، موجودی است که اون منظور خلق شده. اگر اون منظور رو رعایت نکنه و رو بیاره به برساختگرایی، به احساس کنه که هر چه دلش خواست میتواند انجام بدهد، همچو جامعه‌ای به توسعه نمیرسه و برکات از این جامعه جدا می شود. اما هشتمین مورد که در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این شاید جمع‌بندی نوناخواهی است، شاید مجموعه این عوامل رو به یه نحوی جمع‌بندی می کنه. اینجا هم می فرماید که ای پیامبر بالاخره ناراحت نباش، اگر چنون چه یه عده‌ای مقاومت می کنند لعلک باخ اون نفسک، بالاخره این گونه نباش. می فرماید ما یعتیه من ذکر من الرحمن محتس الا کانو انهو مورزین. همیشه اینجوری بوده، همواره اینجوری بوده. بالاخره هر پیام تازه‌ای می اومده بالاخره رویگردان بودند. اینجا مخالفت با امر محدث هست، یعنی هر اون چی که جدید هست. بنابراین جامعه باید ضمن این که ارزش‌های مطلق رو پاس می‌داره، یک منطقه الفراغی هم وجود داره که در اون زمینه‌ها باید نوناخواهی رو کنار بگذاره و پذیرا باشه. جنبندیش اینه که بالاخره هر سیستم و ساختاری که باز نباشه، نوناخواه نباشه و با هر چیز جدید مقاومت بکنه، اون هم در نهایت شکست میخوره. بنابراین من مفهوم اجتماعی که استخراج کردم این نوناخواهی یا میزونیسم هم یکی از موانع توسعه است. بنابراین در سوره شعرا به 8 مورد اشاره کرده، من جنبندی بکنم دیگه تمام بکنم. قوم موسی عاملش استبداد که کلید واژه‌اش لئن اتخذ الها غیری. قوم ابراهیم سنتگرایی کورکورانه، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. قوم نوح شخصیت قدرت نگر، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. یا ما انت الا بشر مثلنا. قوم عاد اشرافیت بیهوده گرایی، اتبنون بکل ریع آیه تعبسون. قوم ثمود از خود بیگانگی توده، لا تطیعوا امر المسرفین، کلید واژه‌شه. قوم لوط انحراف جنسی، اتعتون از ذکران من العالمین. و قوم شعیب انحراف اقتصادی، اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نوناخواهی و ما یعتیهم من ذکر من الرحمن محتز الا کانو انهو معرضین. و صلی الله علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و حاضرین در جلسه، اساتید و دانشجویان عزیز. جناب استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم.
سلامت.
از برگزار کنندگان جلسه هم تشکر میکنیم. این جلسه به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شنبه ها خب برگزار میشه. خیلی من از اساتید دانشجویان اگه سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستی. حالا جناب استاد من یه سوالی حالا از خدمتون بپرسم تا اگه دوستان سوالی داشتن. استاد با تجربه که حالا این عنوان رو در حقیقت شما انتخاب کردید و ارائه فرمودید، این به معنای این هست که توسعه فرهنگی بر سر ابعاد توسعه مقدم هست بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، حالا اجتماعی و رابطه حقیقت یه بحث دیگه هم در حقیقت رابطه بین فرهنگ و سنت هست. آیا این سنت ها هم چه سنت هایی باعث میشن که در حقیقت مانع توسعه هستند؟
بله، من نمیدونم سوال رو متوجه شدم یا نه. اولا که من معتقدم که توسعه عامل اصلیش فرهنگ است. یعنی اگر چنانچه، حالا این فکر میکنم از قرآن هم میشه استنباط کرد، یعنی اگر فرهنگ جامعه درست بشه، فرهنگ به مفهوم اخص که باورها و ارزشهای جامعه درست بشه، حتما جامعه در سایر زمینه ها هم توسعه پیدا میکنه. در عرصه اقتصادی و سیاسی هم خب حتما توسعه پیدا میکنه. ولی نسبتی هست ما بین فرهنگ، سنت، اقتصاد، سیاست، ولی من معتقدم که اون مؤلفه اصلی و عامل اولیه که جامعه و موتور و محرکه جامعه فرهنگ هست. در مورد سنت، بله من عرض کردم ما یک مناسک گرایی داریم که منسوب، یعنی این منسوخ هست و یک مفهوم مذمومی هست. یک مفهوم سنت گرایی داریم؟ نه، سنت گرایی لزوما مذموم نیست. ممکنه یک سنتی باشه، قدیمی هم باشه، خیلی دیرینه باشه، ولی سنت خوب باشه. لزوما نباید هر اون چی که سنتی است ما با اون مبارزه کنیم یا اون رو نپذیریم، بلکه سنت هایی که غیر معقول هست. ببینید جامعه متحول هست، بر حسب دیگرگونی های محیطی در سنت ها هم تغییراتی رخ میده. ممکنه یک سنتی در زمان های گذشته کارکرد داشته، یه زمانی کارکرد داشته، ولی امروز کارکرد خودش رو از دست داده. این سنت رو باید کنار بگذاریم. ولی ممکنه نه، یک سنتی باشه کارکرد های خودش رو هنوز داره. بنابراین سنت به ما هو سنت مذموم نیست. اما مناسک گرایی به این معناست که ما بچسبیم به سنت، مناسک گرایی یعنی تقدس بخشی به سنت علی رغم غیر عقلانی بودن، این مذموم هست و مانع توسعه.
آقای دکتر غفور
بفرمایید. در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم.
صدام، احوال شما؟ البته با عرض پوزش، من از میانه بحث موفق شدم به جمع شما پیدم، اما یه سوالی که حالا از میانه جمع بود تا الان برای من وجود داشت و شاید بهش پاسخ داده نشده، شاید شما قبلش پاسخ دادن، میخواستم بپرسم، و اون اینکه علت عدم توفیق حکمرانی در دوران پیامبران گذشته مثل حضرت ابراهیم و لوط و قوم عاد و ثمود و اینها چگونه بوده و چگونه تحلیل میشه؟ به عبارت دیگه میخوام سوال اینجوری مطرح بکنم که نسبت حکمرانی به جامعه مخاطب حکمرانی در دوران این پیامبران چه بوده که علتش عدم توفیق اونها در تشکیل یک حکمرانی مسلط بوده باشه؟ متشکرم.
بله. ببینید ما در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مفهوم خاتم النبیین رو داریم دیگه. پیامبر اکرم حالا خاتم النبیین یا خاتم النبیین هستن، یعنی عقل بشری به یه مرحله رسیده که دیگه بعد از اون خب نیازی به پیامبر ندارن و نیاز به امام دارن. امام یعنی یه کنشگر راهنمایی هست که اون ایده ها رو اجرا میکنه. دیگه ما نیاز به پیام جدید نداریم. بنابراین تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک دوره تکامل هست که انسان‌ها به اون تکامل نرسیدن. بنابراین میشود گفت که خب همین موانعی که من برشمردم، شاید 8 موانعی که برشمردیم، اینها باعث میشده که نوبت به حکمرانی پیامبران نرسه، مگر اون حکمرانی که معجزه آسا بوده. مثلا در مورد حضرت سلیمان داریم، این حکمرانی مبتنی بوده بر اون کاریزمای پیامبر. بنابراین به نظر میرسه، حالا نمیدونم، دقیق جواب نمیدم چون سوال شما یه مقدار واقعا عمیقه، باید تأمل کرد، ولی به نظر میرسه که عقلانیت بشری به اون مرحله نرسیده که خودشون بتوانند فرض کنید که یک حکمرانی خوب تشکیل بدهند و تن بدهند به پیامبر، مگر اینکه اون پیامبر کاریزما باشه، که من حدس میزنم در مورد حضرت سلیمان هم اینجوری هست، یعنی دلالت ها و نشانه های قرآنی رو ما اگه تأمل کنیم نشون میده که بالاخره این به خاطر شخصیت کاریزما و بالاخره خواست خدایی بوده که اگر حضرت سلیمان حکومتی داشته، ولی بشریت به اون مرحله نرسیده بودن. چرا نرسیدن؟ به خاطر همون عواملی که ما برشمردیم دیگه، بالاخره 8 عامل رو استخراج کردیم از قرآن کریم.
حالا من نکته شما رو اجازه بدید که تعریضی برای کنم، این که برای هر یک از این اقوام صحفی رو نازل کرده و قطعا برای اون قوم این صحف تکمله‌ای بوده بر عقل و حاکمیت و فرهنگ تمام اون وجود داشته. بنابراین به نظرم میره مطلب شما پیرامونه خاتم النبیین برای هر قومی اون نبیه که ارسال شده و ارسال رسول صورت گرفته برای اون قوم کفایتش میکرده و خب نهایتا اکمال تمام این تکاملات در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت گرفته. بنابراین ما باید فرض کنیم که مثلا صحف ابراهیم دقیقا نیازهای قوم ابراهیم رو تعمیم میکرده و ما نباید به دنبال این باشیم که اگر قرآنی بر پیامبر نازل میشد برای اون اکمال این صحف بود. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
ببینید من نمیدونم صدا خوب نیومد خوب. ببینید هر کدام از پیامبران که میومدن، خب همه پیامبران پیامبر بودند و پیامشون کامل بود. یعنی ما نمیتونیم بگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام، اون هم پیامبر بود و کل پیام رو داشت. البته ممکنه که چون جامعه پیشرفت نکرده بود و مخاطب به اون مرحله نرسیده بود، خب بعضی از آموزه ها مطرح نشه، ولی خود پیامبر به هر حال پیامبر بوده و به اون مقام پیامبرش که رسیده بوده. منتها بحث بر سر اینه که هر کدوم از این پیامبران رو خداوند داستانشو نقل میکنه، به یکی از موانع اشاره میکنه. به نظرم این به لحاظ رتوریک من اینجوری استفاده کردم از متن علامه که خداوند در مورد هر کدوم به یکی از عوامل اشاره میکنه، ولی این لازمش این نیست که بقیه موانع وجود نداشتن. خب هر کدوم رو اشاره میکنه، از مجموعه اینها میخواد نتیجه بگیره که کلن موانع اینها بودن، یعنی امت اسلامی باید پرهیز کنه از همه این موانع، یا مثلا در مورد همه اینها ما باید مواظبت بکنیم. این به لحاظ رتوریک برمیگرده، نه اینکه مثلا ما بگیم که هر کدوم از اون، فرض کنید که اقوام فقط اون ایراد رو داشتن بقیه رو نداشتن، یا مثلا اون موقع دین مثلا کامل نبوده. ببینید انسان‌ها همین که رشد میکنن، پیام هم تکمیل میشه و میرسه به قرآن کریم که ما معتقدیم که این قرآن دیگه آخرین پیام هست و کامل هست. شما می‌بینید ائمه اطهار علیهم السلام، خب اینها دیگه پیام جدید ندارن دیگه، همشون خودشون رو مفسر میدونن، یعنی کل پیام داده شده.
خیلی ممنون جناب استاد. جناب استاد یه سوال خیلی حالا خیلی خرد و جزئی پرسیدن که آیا یک بحث، حالا بحث حجاب و اینها که این روز ها مطرح هست، آیا ارتباطی بین حجاب و توسعه هم میتونه وجود داشته باشه؟
حجاب بالاخره یک آموزه اسلامی است، در اینجا کلیات مطرح میشه. ببین حجاب، ما عوامل فرهنگی رو مطرح میکردیم. عوامل فرهنگی مربوط میشه به ارزش‌ها و ایستارها، ولی حجاب یک آموزه هست که هنجار عملی دیگه، بالاخره هنجار عملی که از مؤلفه هاست. اگر حجاب جزئی از ارزش های مطلق باشه، اون رو ما باید ذیل اونجایی که خداوند ارزش های مطلق رو بیان میکنه، دو تا مثال زده برای ارزش های مطلق. یکیش انحراف جنسی هست، یکیش هم انحراف اقتصادی. حجاب ممکنه یکی از مؤلفه های همون ارزش ها، ارزش جنسی باشه. این اینقدر مهم بوده که این دوتا رو قرآن تصریح کرده، بنابراین اونجا بحث بالاخره ارزش های مطلق رو مطرح میکنه. اونجا مثال شاخصش که ما در جامعه جهانی امروز داریم، بحث همجنسگرایی هم هست امروز مطرحه. خب این رو اونها میگن، برساختگراها میگن که خب بالاخره انسان محور این عالم هست. به تعبیر کانتیا میگن که انسان سوژه است. انسان اولین موجودی است که آگاه شده و نسبت به آگاهی خودش آگاهی داره. بنابراین محور این عالم انسانه و انسان هر جور تصمیم بگیره، اکثریت انسانها همون درسته. بنابراین اخلاق، ارزش ها همش نسبی می شوند. ولی اگر چنان چه ما نگاه قرآنی داشته باشیم، در نگاه قرآنی ما یک سری ارزش های مطلق داریم که اون ارزش مطلق عفت هست. عفت یعنی چی؟ یعنی پاس داشتن اون چیزی که خداوند ما را اونگونه خلق کرده است. اگر خداوند ما رو به گونه ای خلق کرده است که یک جنس زن باشد، یک جنس مرد باشد، بنابراین زن و مرد بودن رو ما باید پاس بداریم. اگر مثلا این کشف حجاب تجاوز به اون حریم محسوب بشه، در واقع در سطوح پایین تر می شود گفت که باز هم مخالفت با اون ارزش مطلق هست. ولی این ارزش های مطلق دیگه خودشون هم مشکک هستن دیگه، نسبی هستن، نمیشه گفت که همشون در یک درجه هستن. به نظرم میشود این رو، بحث حجاب رو اگر بخوایم در اینجا مطرح کنیم، زیر همون ارزش مطلق جنسی که خداوند متعال میفرماید اونجا صورت بندی کرد. حالا صورت بندیش و مکانیزم صورتبندیش یه مقدار تأمل میخواد که این به نظرم یه مقاله دیگری میخواد اگه بخوایم به این بپردازیم.
بله خیلی ممنون جناب استاد. یه سوال دیگه هم هست من خدمتون بخونم به عنوان سوال آخر پایانی. فرمودن که آیا توسعه سازوکار مادی هم دارد؟ در این صورت قرآن به سازوکار مادی هم پرداخته است؟
بله، توسعه، خب اینجا ما مفاهیم کلی رو مطرح کردیم، موضوع بحث ما موانع توسعه بود، ولی اینکه توسعه چیست و بُعد اقتصادی رو، این رو میشود بحث کرد. من در یک بحث دیگری، بحث قشربندی، یه تأملاتی داشتم، اونجا فکر میکردم الگوی قرآنی در باب توسعه اقتصادی این هست که در جامعه فقیری وجود نداشته باشد، یعنی برای آحاد جامعه، برای همگان حداقل معیشت که من تأمل کردم، مسکن، پوشاک، خوراک و مسئله ازدواج برای همگان باید تأمین بشه، بهداشت. همون مواردی که ما ذیل عنوان واژه برکت ذکر کردیم، اون نیازهای اساسی انسانها باید برای همگان تأمین بشود. از سوی دیگر اسلام با مالکیت خصوصی هم مخالف نیست. بنابراین ما در اسلام یک نوع قشربندی داریم که به تعبیر من مثلث روی مستطیل هست. اگر مدل لیبرالیستی توسعه مثلث است که آزادی است، مدل سوسیالیستیش میشه مستطیل که در اونجا مالکیتی وجود نداره، همگان یکسان هستند. ولی مدل اسلامی قشربندی که در واقع میشود گفت مدل اقتصادی اسلام که من امروز مطرح نکردم و این خودش جای بحث داره، مستقل میشه ارائه کرد، مثلث روی مستطیل هست. یعنی اینکه اون جامعه سوسیالیستی که سوسیالیستا توصیه می کردن، جامعه کمونیستی، ما باید برای آحاد مردم، برای همه مردم حداقل معیشت رو تأمین کنیم و از سوی دیگر نباید مانع مالکیت بشیم. یه عده هم هستن پس از دادن مالیات و پس از تأمین حداقل معیشت برای آحاد مردم میتوانند ثروت کلان هم داشته باشند. این یک مدلی است که ایده اولیه است که من استخراج کردم، ولی نیاز به ارائه مجزایی داره که انشالله در روز بالاخره ماهای آینده اگر خواستید من ارائه میکنم.
بله خیلی من جمسه گفتن که سالی گفتن بر مبدای کدام نظریه بود که سالی هست
چی؟
رو اول اصل بحث گفتن بر مبنای کدوم نظریه بود، حالا این سوال اینطوری گفتن. حالا
نه این که ما بر مبنای نظریه خاص نبود. موقعی که ما میخواییم قرآن رو مطالعه کنیم باید نظریه نداشته باشیم، یعنی این استخراج نظریه با الهام از قرآن هست. یعنی نه اینکه بگیم بر اساس فلان نظریه رفتیم سراغ قرآن، ما فقط مفاهیم رو تعریف کردیم. ما در اینجا چارچوب مفهومی داریم، یعنی مفاهیم رو تعریف کردیم و آخرش رسیدیم به مفهوم توسعه همه جانبه، و مفهوم توسعه همه جانبه رو گفتیم معادلش برکات هست و مؤلفه‌اش رو استخراج کردیم. اما اینکه ما یک نظریه داشته باشیم و بر اساس اون بریم سراغ قرآن، این اصولا منطقا درست نیست. بنابراین ما فقط چارچوب مفهومی داشتیم و بر اساس نظریه خاصی سراغ قرآن نرفتیم.
بله جناب استاد خیلی ممنون.
سلامت باشید.
تشکر از استاد محترم دکتر حسین قرآن دکتر خان محمدی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقلون. خب جناب استاد اگه فرمایشی ندارید ما جلسات به پایان برم.
عذر میخوام که بالاخره مزاحمتون شدیم. سلامت باشید.
الله
دعا از تحمل شما تشکر میکنم.
باش میکنم تشکر. بازه که صلوات بر محمد و آل محمد.